دلائل دوله قلت الغفله.
از نشانه های دولت کمی غفلت هست. یک انسان طبیعی، یک انسان حقیقی، یک انسانی که باطنش انسان هست، قرآن میگه همیشه با سه عشق برتر زندگی میکنه: عشق به الله، عشق به 14 معصوم و عشق به جهاد. اگر انسان خودش رو به این مرحله برسونه که بخش انسانیش حاکمیت پیدا کنه، میشه دولت. تازه به دولت میرسه، به حاکمیت میرسه.
روح انسان به یک مرتبه وجودی عینی نائل می شود در اثر فعالیت اختیاری خودش، در صورتی که در راستای یک حرکت سعودی الالله باشد و در اثر محبت و اطاعت خدای متعال و به تبع محبت و اطاعت از اولیاء خدا به جایی می رسه که خودش را مثل یک پرتوی نسبت به خورشید بی نهایت هستی درک می کنه و کمالات الهی به اندازه ظرفیت وجودی او درش ظهور و تجلی پیدا کنه.
بنابراین انسان ممکنه به دولت برسه، یعنی بخش فوق عقلانیش حاکمیت رو به دست بگیره و هیچ معشوقی برای او بالاتر از الله، 14 معصوم و جهاد نیست. اما کسی که به امور معنوی میرسه اینجور نیست که این همیشه همینجوری بمونه. اگر یکی از این سه تا معشوق یا هر سه تاش برن تو رتبه های بعدی قرار بگیرن، انسان سقوط کرده و دولت رو از دست میده.
اگر شما بزرگوارها به قرآن مراجعه بفرمایید و همچنین به تاریخ، به افرادی برخورد میکنید که در یک دوره از زندگیشون آدمای بسیار خوبی بودن، افرادی که تو یک برهه از زندگیشون شاگرد اولای کلاس دینداری بودن، اما همین آدمای خوب تو یک فصل دیگری از زندگیشون سقوط کردن، عاقبتشون خوب نشد. آدمایی که اگر کسی میگفت اینا عاقبتشون عاقبت شری میشه، هیچ کسی باور نمیکرد که خودشون هم باورشون نمیشد که اینقدر بد بشن.
غفلت رو باید کم بکنی. اون چه که باعث میشه که دولت از بین بره، حاکمیت از بین بره، چیه؟ غفلته. عوامل حواس پرت کن رو باید کم بکنی. اگر ارتباطت یه دفعه با یه عالم عوالم حواس پرت کن باشه، بی مبالاتی بکنی، یه دفعه بری تو دریایی از انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چینشهای فکری که با حاکمیت تو سازگاری ندارن، اونجا هستش که ضربه پذیری فوق العاده زیاد میشه. خب بحثمون درباره غفلت بود، مقداری درباره معنای غفلت و جایگاهش در حرکت نفس از دنیا به ابدیت توضیح دادیم. فرمایشی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو به محضر مبارکتون تقدیم میکنم. ایشون میفرماید که من دلائل دوله قلت الغفله،
از نشانه های دولت کمیه غفلت هست.
خب دولت میدونید یعنی چی؟ قرآن هم میفرماید که و تلک الایام و نداولها، این ایام رو بین مردم میگردانیم، میچرخانیم نوبت به نوبت، ایام به مردم میرسه. 4 روز کسی به حاکمیت میرسه، 4 روز بعد ساقط میشه و دوران ذلت و خارش میرسه، دولت به کسی دیگری میرسه. دنیا همیشه همین جور بوده، وفایی به کسی نداره. زیبایی، طراوت، جوانی، ثروت، محبوبیت، قدرت، همه اینها مظاهری از دنیا هستند. خانواده، فرزندان، عشقهای زمینی که یک زمانی انقطاع حاصل میکنه براشون و اون چه که میمونه اون وجه حقیقی انسان هست که باقی میمونه. اگر انسان بخواد درست زندگی بکنه، باید بخش فوق عقلانیش رو برتری بده، حاکمیت بده به سایر بخش‌ها. خب گفتیم که یه بخشی که ما داریم حس ماست، یک بخشی یعنی کمالات جمادی ماست، کمالات گیاهی ماست و کمالات حیوانی، که تو این سه بخش ما حیوان هستیم. یک بخش کمالات عقلی ماست و یک بخش کمالات انسانی یا فوق عقلی ماست. ما در فوق عقل انسانیم. یک انسان طبیعی، یک انسان حقیقی، یک انسانی که باطنش انسان هست، قرآن میگه همیشه با سه شاخصه، سه عشق برتر زندگی میکنه. اینا رو که قبلا مفصل گفتیم، عشق به الله، عشق به 14 معصوم و عشق به جهاد. بنابراین اول از این که انسان خودش رو به این مرحله برسونه که بخش انسانیش حاکمیت پیدا کنه، میشه دولت. تازه به دولت میرسه، به حاکمیت میرسه. اگر که دولت نداشته باشه ذلیله. این آدم تا آخر عمر یه آدم ذلیل و بدبخت و دست و پا چلفتی است که باطنش هم هیچ وقت باطن انسانی نمیشه. ممکنه مسجد بره، نماز بخونه، حج بره، اما همونطور که پیغمبر فرمود که امت من به صورت 10 حیوان محشور میشن روز قیامت، یک حیوان مسلمان هست نه یک انسان مسلمان. انسان مسلمان انسانی هستش که بخش عقلانیش حاکمیت داره بر بخش‌های عقلیش، عقلش هم حاکمیت داره بخش‌های دیگه. خب این حالت متعادل هست. اگر انسان این گونه نیست، یعنی فاسق به تعبیر قرآن، که دولت نداره اصلا، یعنی بخش انسانی عرضه نداره تو وجود این شخص حاکمیت داشته باشه. بخش انسانی یه بخش تبعیدی است، از بین نرفته، تبعیدیه، یه بخش درجه چندم هستش. بنابراین این شخص اصلا دولت نداره. شخص این انسان، بخش انسانیش اساسا دولت نداره، حاکمیت نداره، رأی نیاورده، بالا نیامده، قدرت رو در دست نداره.
اون تعیین کننده همه انتخاب ها، ارتباطات، رفتار ها و چینش های فکری نیستش.
بخش های پایینی، بخش های وهمی، بخش های شهوانی، بخش های زمینی، بخش های خیالی، بخش های گیاهی، بخش های حتی عقلی ممکن است برتری داشته باشن، اما بخش فوق عقل اون وسطا گیره اونجا. اما اگر بخش انسانی آمد حاکم شد بر وجود شخص، به دولت رسید، به قدرت رسید، تازه اون چیزی که میتونه اینو از دولت بندازه، خیلی به اینجاها میرسن، میرسن به دولت. یعنی یه حس و حالای معنوی خیلی قشنگی دارن، ارتباط خوبی با غیب دارن، ارتباط خوبی با آسمان دارن، وضعیت معنویشون فوق العاده خوب هستش، لذتی که از ارتباط با الله میبرن، از ارتباط با اهل بیت میبرن، از ارتباطی که با در جهاد میبرن، در تلاش میبرن، از هیچ چیز دیگه اینقدر لذت نمیبرن. این ما دوران دفاع مقدس هزاران هزار بار شاهد این بودیم، در تمام رزمنده ها اونها هیچ لذتی برای زندگیشون بالاتر از الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا نبود. برای همین هیچ پیشنهاد دنیایی نمیتونست اونها رو جلب کنه. زیاد این اتفاق قشنگ افتاد که هیچ چیز براشون بالاتر از اطاعت از خدا و انجام وظیفه لذت بخش نبود. این حاکمیت میاد، ولی ما بعد از جنگ هم دیدیم همون کسانی که در دوران دفاع مقدس باطن انسانی داشتن، اهل جهاد و خون بودن، به قول امام پیشکسوتان جهاد و خون بودن، به قول خود امام در پیچ و خم مسائل زندگی دچار غفلت شدن. یعنی دوباره دولت رو از دست دادن. این شخص تلاش کرده بود با وضعیت جبهه و جنگ و جهاد خودش رو به دولت رسونده بود، به حاکمیت، به قدرت، به معنویت، به انسانیت. بعد چرب و شیرین دنیا، چرب و شیرین مقامات دنیایی باعث غفلت شد. پس اگر یک کس بخواد دولت رو حفظ بکنه، دولت جنگ داره. یعنی هیچ دولتی نیست که رقیب نداشته باشه. همیشه احزاب رقیب میخوان یه دولتی رو که میاد سر کار خرابش بکنن، زایش بکنن، کنارش بزنن که دفعه بعد رأی نیاره و خودشونو بالا بکشن. همیشه تو دولت‌های سیاسی یا نظامی این گونه بوده. در دولت انسانی و معنوی هم همینطور هست. یعنی وقتی که الله، اهل بیت و جهاد میان در رأس قرار میگیرن، حاکمیت رو تو وجود یه شخص میگیرن، بی رقیب نیستن. رقبای حسی دارند، رقبای خیالی دارند، رقبای وهمی دارند، اینا خیلی قدرتمندند. به خصوص رقبای وهمی اگر غلبه کنند خیلی قدرتمند هستند. وهم میاد عقل و از شعور، از با اینکه میفهمه از خاصیت میاندازش. شخص با اینکه میدونه فلان کار بده، فلان کار زشته، فلان کار خطرناکه، فلان کار اصلا وجود نداره، باز میترسه. میگه قول، میگه دیو، میگه نمیدونم چی چی، همینجوری هی میترسه ازش. میخوام بگم قدرت های وهمی خیلی خطرناک هستن. وهم میاد الله و بخش فوق عقل و بخش عقل رو به اسارت میگیره، روح جهاد رو به اسارت میگیره و بعد خودش حاکم میشه. شما در داستان کربلا همینطور شد دیگه. در داستان کربلا لحظه فوق عقل مردم قلیان کرد، به دولت رسید، نامه نوشتن به سید الشهدا که ما پاکار هستیم و اگر ابن زیاد نمیرسید، سید الشهدا رسیده بود، دولت رو تشکیل داده بود، اینها با سید الشهدا میماندن. ولی وقتی که ابن زیاد میاد اینها رو میترسونه از مردن، غلبه دنیا طلبی، لقمه های حرام باعث میشه که اون حاکمیت فوق عقلانی از بین بره، دوباره اینا بترسن و جا بزنن. و با این که میدونستن این پسر پیغمبره و امامه، با این که میدونستن به جنگش رفتن و خودشون در حالی که گریه میکردن که چرا به جنگ امام آمدن، شمشیر میکشیدن به روی امام و اصحاب امام. میخوام بگم خیلی این بخش وهمی، بخش خیالی و بخش حسی قدرتمندن. لذا شما در حدیث معراج وقتی که خداوند تبارک و تعالی اول ترسیم‌های کلی رو برای پیغمبر میکنه در داستان معراج، وقتی که میخواد پیغمبر رو ساختار پیغمبر رو محکم بکنه، میبینید که اول میاد سراغ حس پیغمبر، میاد سراغ شکم پیغمبر، میاد سراغ جسم، اول از جسم سازگاری میکنه. یعنی اول میگه اینو مدیریتش بکن چون این میتونه خطرساز باشه برای تو. اگه جسم رو مدیریت نکنید، بدن اگه مدیریت نشه میتونه خطرساز باشه. بسیاری از وقتا آدم‌های بسیار قدرتمندی در امور معنوی هستن که مدیریت نکردن بدنشون، شکمشون باعث شده که حاکمیت آخر بیفته دست چی؟ بیفته دست شکم، بیفته دست بدن و بعد کار رو خراب بکنن. اون چه که باعث میشه یه دولت سقوط بکنه چیه؟ خب دولت که نمیخواد سقوط کنه، دولت میخواد حاکمیت رو چیکار کنه؟ داشته باشه. اون چیزی باعث میشه یک دولت سقوط بکنه این هستش که از دشمنان چی بکنه؟ غفلت داشته باشه. من نامه لم ینم ان، علی علیه السلام فرمود
کسی که میخوابه دشمنش نمیخوابه،
دشمنش بیداره، داره مراقبت میکنه که کی بتونه به این ضربه بزنه. برای من یک کسی که به امور معنوی میرسه، حال و خوش معنوی داره، الله بهترین رفیقش هست، اهل بیت بهترین دوستانش هستن، جهاد بالاترین خواستش هست، اهل تلاش هست، اینجور نیست که این همیشه همینجوری بمونه. بالاخره رقبای وهمی، رقبای خیالی، رقبای گیاهی، رقبای حیوانی هستن، مراقبت میکنن که این کی تو خوابه بیان دولت رو ازش بگیرن، کی تو غفلته بیان دولت رو ازش بگیرن. عشق مثل یک بچه است که دائما مراقبت میخواد تا این بزرگ شه، به قدرت برسه. در عشق به الله، به معصومین، به جهاد، در حفظ دولت انسانی هم همینطور هستش. انسان ممکنه به دولت برسه، یعنی بخش عقلان، فوق عقلانیش حاکمیت رو به دست بگیره و طبق آیه سوره آیه 24 سوره مبارک توبه انسانیت برش حاکمیت پیدا بکنه، یعنی او انسان باشه و انسان بشه. این خیلی خوبه که معنوی است، انسانه، انسانیت برش حاکمه. الان هیچ معشوقی برای او بالاتر از الله طبق آیه شریفه 14 معصوم و جهاد نیست. خب بله، این الان به دولت رسیده، باطنن یک انسان خوب هستش. بله الان انسان خوبی هست، نگه میداره. و اگر غفلت ایجاد بشه که یکی از این ستا معشوق یا هر ستاش برن تو رتبه های بعدی قرار بگیرن، انسان سقوط کرده و دولت رو از دست میده. یعنی دیگه بی‌نهایت طلب نیست، یعنی حرکتش به سمت بی‌نهایت نیست، حرکت اخلاد الالعرض به سمت زمینه، به سمت بالا نیست. حرکت عمودی شخص زمانی تضمین میشه که انسان معشوقش هم بالاش باشه، بالاتر از خودش باشه. حرکت عمودی رو به آسمانه، یعنی الله از خودش برتره، اهل بیت از خودش برترن، جهاد هم که یک وسیله است. این داره دائما به سمت الله حرکت میکنه. به محض اینکه کودتا بشه تو وجود شخص و بخشای دیگه بیان دولت رو به دست بگیرن، حاکمیت رو به دست بگیرن، ولو الله بره رتبه دوم فرق نمیکنه، طرف عاشق الله هم هست، الله هم دوستش داره، ولی در رتبه دومه، وقتی در رأس نیست، دولت از دست چیه؟ دولت از دست رفته. برای این اون چه که باعث میشه که دولت از بین بره چیه؟ حاکمیت از بین بره چیه؟ غفلته. حضرت فرمود من دلائل دولت قلت الغفله، غفلت رو باید کم بکنی. یعنی عوامل حواس پرت کن رو باید کم بکنی. اگر ارتباطت یه دفعه با یه عالم عوالم حواس پرت کن باشه، بی مبالاتی بکنی، یه دفعه بری تو دریایی از انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و چینش های فکری که با حاکمیت تو سازگاری ندارن، اونجا هستش که ضربه پذیری فوق العاده زیاد میشه.